اتباع معروف کشور افغانستان هستن و خب اینا خیلیشون اجازه کار ندارن، کارفرما به کار گرفته، بیمه هم نمیده، وزارت کارم خبر نداره از اونا، به خاطر اینکه اصلا قابل پیگیری شکایت نیست.
همون مجازاشون هم بنده خدا هستن پیگیری نمیکنن. وقتی حادثه اتفاق میفته خیلی از این اتباع واقعا حق و حقوقشون، ما خودم منتقده در یک حضور اتباع در وقت ساختمان هستن به صورت بی‌رویه، میگم هر چیزی اندازه‌ای داره طبق قانون، تا زمانی که ما کارگر ایرانی داریم نباید اتباع به کار بگیریم.
خب پس اینجا این اختلاف آماری به همین دلیل
شده، این دلیل نمیشه که حق و حقوقش رو بیفته طرف سر ساختمون خود بکنه، هزار جور بلا سرش بیاد.
بله.
و این رو ما خدمت جناب پرنده میدم و ارادت ویژم خدمتتون دارم، اما اتفاق خاصی در طول چند سال گذشته نیفتاده. تعداد دوره‌های ایمنی رو افزایش دادیم، برای کارفرماها دوره ایمنی اجباری گذاشتیم، چون من خودم تو استانم هستم، من ساکن استان قم هستم، هیچ نه دوره ایمنی برای کارفرما داریم میذاریم، یه دوره ایمنی امور پیمانکارا بود که اتفاقا در چند سال اخیر به خاطر بعد از کرونا اتفاقا ضعیف‌تر هم شد متاسفانه برگزاری.
خب ببینید که نظر آقای پرنده تو این بخش چی هست. آقای پرنده نظرت رو بفرمایید.
بفرمایید. من این مطلب عرض کنم خدمتتون.
من توی پروژه هزار واحدی مشغول به کار هستم تو مسکن ملی، دارم از نزدیک
خب.
هم خودم
لمس می‌کنم. اجازه بدید که صحبت آقای پرنده رو هم بشنویم تو این بخش که فرصت از دست نره. من عذرخواهی می‌کنم. بفرمایید آقای پرنده.
عذرخواهی می‌کنم. ببینید عرضم، ما قرار نیست که کاری که نشده رو بخوایم مردم بگیم شده است. من خیلی شفاف صحبت.
شما بر اساس آمار خودتون گفتید پایشی بوده.
ببینید در کشور ما اگر چه اتباع خارجی باشه چه ایرانی باشه، اگر خدای نکرده در محیطای کاری ما دچار حادثه بشن، در واقع بر حسب گزارش کلانتری در محل حاضر میشن و حتما این پرونده ها به مراجع قضایی میرود و حتی اتباع خارجی هم حق حقوق خودشون رو از لحاظ خسارتهایی که وارد میشن میگیرن. این نیست که فکر کنن اگر یه تبعه خارجی دچار حادثه بشود حقوقش در کشور ما ضایع میشه، به هیچ عنوانی طور نیست. من خودم کارشناس فنی حوادث کشور هستم. یک موضوع. دوم این که ما خودمون تشخیص دادیم که بیشترین آمار حوادث ما در بخش ساختمان کشوره، درست در کارگاه کشوره.
بله.
در همین سال گذشته اومدیم طرح ملی بازرسی از کارگاه ساختمان رو در دستور کار قرار دادیم و برای تمامی استانهای کشورمون ابلاغ زدیم برای بازدارن کار ویژه که از کارگاه ساختمانی برن بازدید بکنن از آقای شوکت عزیز و سایر کسایی که اینجوری مثلا نقد میکنن. این نیست که اگه شما دو سال در یک دوره مثلا فرض بگیر در میدان کمتر بودید به دلایل مختلف، یا یک میلیارد تومان حدود 3-4 سال بعد تحت عنوان انجمنهای صنفی قرار شد آموزش‌های کارگری رو بذارن، حالا اگه قرار سال بعد مدن یک میلیارد رو ندادن به شما که این کارگاه رو برگزار کنید، دلیلی برای این نمیشه که شما تصور کنید کاری در کشور صورت نگرفته. ما در سال گذشته اون آن چیزی که من به عنوان یک انسان باید صحبت کنم به عنوان کارشناس و درست مردم صحبت کنم که آن چیزی که ما بررسی کردیم، اتفاقا ما 131 مورد حوادث ساختمانیمون در سال گذشته 1402 نسبت به 1401 کاهش پیدا کرده.
بله.
و همینطور فوتیامون 22 نفر در واقع کاهش داشتیم.
این کلیه دیگه، ناشی از برق گرفتگی که نیست.
ببین برق گرفتگی یه جزئی از اونها،
مثلا
تو کارگاه ساختمانی وقتی بالا برق غیر ایمن باشه احتمال برق گرفتگی وجود داره، درست شد؟ ولی اینکه یک نفر تصور کنه در کشور کاری نشده، نه واقعا بی انصافیه.
خب ببینید ما که نمیگیم اصلا کاری نشده، به هر حال میخوایم ببینیم که راه حل بهبود شرایط چیه. پرنده راه حل میخوایم بدونیم بهبود شرایط.
ببینید راه حلش اینه که ما
ببینید چون الان من آمار پزشک قانونی رو اگه خدمتتون بگم یه افزایش 11 درصدی،
ما تفاوت با آمار و پزشک قانون تفاوت داره. چرا؟ شما مشمول قانون کار بررسی کنید.
اینم مشکلی است.
کسایی که خیش فرما هستن، یعنی شاغله.
خب شما ببینید آمارتون یه مقدار محدودتر میشه دیگه، باید بپذیریم. به این دلیل که شما تو قالب
ما نمیگیم این آماری که داریم آمار قطعی کشوره، میگیم اون چیزی که ما بررسی کردیم، ولی نشون میده که دلایل وقوع حادثه در حوادث کارگاه ساختمانیمون. من میخوام شما به عنوان رادیو سلامت از این فرصت استفاده کنم، خب اینه که ما بگیم چرا در کارگاه ساختمانی ما اینقدر حوادث داریم. بخاطر اینکه پرتگاه‌های ما غیر ایمنه، چاله‌های آسانسورمون غیر ایمنه، خدمتتون عرض کنم وسایل حفاظت فردی در اختیار قرار نمی‌دن، مهندسی
نازک اگر در مورد خود برق گرفتگی آقای پرنده صحبت بکنید،
برق گرفتگی در ساختمان‌ها، ما چند تا عامل برق گرفتگی در ساختمان‌ها داریم، درست شد؟ یکیش اینه که بالا برایی که استفاده می‌کنن به علت اتصال بدنه‌ای که می‌کنن، ادای وجود سیستم ارت و اتا در واقع کلید محافظ جان، افرادی که دارن با بالابر کار میکنن احتمال وقوع برق گرفتگی درشون وجود داره. دو، ساختمون هایی که بدون کسب نظر اداره برق یا اخذ پروانه از شهرداری در مجاور تیرهای برق و شبکه‌های برق ساخته میشه، وقتی خان میلگردها رو به طبقات بالا ببرن، احتمال اینکه میلگردها در حریم شبکه قرار بگیره و برق گرفتگی برای کارگران به وجود بیاد، اینها از عوامل برق گرفتگی
خب کسی که ملکشو میکوبه و میسازه که مسلما در جوار همین دکلاست دیگه. اینجا باید شهرداری یک کار محافظتی براش انجام بده.
بحث ساختمان باید با یک کار مشارکتیه. اولا برای هر پروانه ساختمانی که صادر میشه مهندس ناظر تعیین شده است که در واقع کوپن باطل میکنن و مسئولیت نظارت بر مقررات ایمنی در کارگاه ساختمانی با مهندس ناظر.
همین کوپن باطل کردن اینو بر ما ارسال کردن. یه عزیز شنونده میگن ارشد عمرانن پایه دو نظارت، میگن هر کسی دستش پور بهش پولی به دستش رسیده شده سازنده، ایشون باید مثلا با 17 سال سابقه کار بره به این فرد بگه من ناظر تو هم، انقدر اون مبلغ ناچیزه که طرف بهش میگه که این مثلا بخش کوچیکی از ساختمون منه، من بهت پول تو میدم مثلا برو دیگه نیا. این فرد باید با اون مبلغی که میگیره 2 سال حداقل برای 10 واحدی بره و بیاد و هر روزم سر بزنه و بالا سر همه چی باشه. اینا ببینید یه مشکلاتی، البته نه اینکه مسئول شمایی، یه مجموعه مشکلاتی است.
درسته، ببینید در بخش ساختمان وزارت مسکن، سازمان نظام مهندسی، شهرداری ها، خود مجریانی که زیرصلاح هستن و پروژه های بزرگ رو برمی‌دارن، خود کارفرما و صاحبان کار، پیمانکاری که در این خصوص کار میکنن، همه باید دست به دست هم بدن. مثل یک
من یه سوال پایانی هم ازتون بپرسم چون فرصت داره تمام میشه، ضمن این که از آقای شوکت هم سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودن، با ایشون هم خداحافظی میکنم. ممنون آقای شوکت.
یه مختصر 30 ثانیه داریم آقای شوکت.
همین رو میخوام بگم، اینکه که گفتش فقط مشکله اینی که من دستورم پول باید ارائه بکنم، آمار فرشی قانونی کاملا یه تهمت کوچیکی که من انتظار نداشتم از آقای فرنده این حرف رو بزنه که هرکنان های 1 میلیارد تومان گرفتن و اما که
متاسفانه خیلی صدا کیفیتش خراب شد آقای شوکت، ما اصلا نمیشنویم شما چی میگین. من عذرخواهی میکنم، فرصتمون به پایان رسیده. ممنونم آقای شوکت که همراه ما بودید. اصلا کیفیت صدایشون نامطلوب شد و نتونستیم صداشون رو بشنویم. تو این لحظات پایانی ریاست کار انجمن صنفی کارگران ساختمانی، همینطور آقای پرنده مدیر کل بازرسی کار وزارت کار، که هر دو بزرگوار قبول زحمت کردین در این برنامه، خاص و خوب بودید. ممنون از همراهی شما بزرگواران، شما شنوندگان نازنین که همراه ما بودید تا این لحظه. امیدوارم این برنامه این نگاه هم مرتبط با شما قرار گرفته باشه. خدا نگهدارتون.
دوسامیه با غزه.
مقامات رژیم صهیونیستی باید مجازات شوند. کمیته وزارتی سران کشورهای عربی و اسلامی اعلام کرد سازوکار قانون بین الملل برای محاکمه و مجازات مقامات اسرائیلی به علت ارتکاب جنایات جنگی باید پویا شوند.
گرد همایی نمایندگان قانونگذار کشورهای اسلامی در استانبول ترکیه در اجلاسی با عنوان بین المجالس قدس. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در سخنرانی آیین آغازین این اجلاس باز هم بر قطع روابط تجاری کشورش با رژیم صهیونیستی تاکید کرد.
وزیر اول ایرلند شمالی خشونت‌ها در غزه را نسل‌کشی خواند. میشل اونیل که در تظاهرات حمایت از غزه حضور داشت گفت: افتخار می‌کنم که برای اعلام همبستگی با مردم فلسطین اینجا هستم. شهروندان تونسی، وزیر فرهنگ ایتالیا و سفیر این کشور را به خاطر حمایت‌های ایتالیا از رژیم اشغالگر صهیونیستی در جنگ علیه غزه از نمایشگاه کتاب تونس اخراج کردند. نماز معترضان به جنایات صهیونیست‌ها در آمریکا.
الله اکبر.
تعدادشان به 5000 نفر رسید. اینجا در اوهایو دانشجویان غیر مسلمان از تعرض نیروهای امنیتی به صفوف نمازگزاران جلوگیری کردند و اجازه دستگیری آنها را ندادند.
و و پاسخ کودکان غزه به دانش آموزان ایرانی. صدای کودکان بیگناه را به جهان برسانید. دانش آموزان غزه به حمایت دانش آموزان مدارس استعدادهای درخشان پاسخ دادند و با ارسال نامه‌هایی از آنان تشکر کرد.
غزه تنها نیست.
دست در دست هم و در کنار هم به عشق وطن ایستاده ایم.
بیا تا عاشقی از سر بگیری، بیا تا عاشقی.
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم. این شعار امسال، امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه. برنامه ریزان کشور برنامه ریزی کنند، صاحب نظران همکاری فکری کنند و فعالان اقتصادی به نحو عملی در این کار انشاءالله مشارکت کنند. از خدا مدن متعال توفیق ملت بزرگ و عزیز ایران رو مسئلت میکنم.
وطنم تنم چه باشد که بگویم از تن تو، که تو جایی و سراپا همه جام روشن تو. وطنم تو بوی باران، به شب ستاره باران، که خوشی و خوشترینی به مزاق میگساران. وطنم 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 ایران، همه جان به تنم. وطنم ایران، ایران من، ایران من، ای مهر تو بر جان من. ایران من، ایران من، ای مهر تو بر جان من.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش.
اینجا سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یک قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرین. به همین سادگی سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزی مین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس، کلنگش هم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
امسال قیمتا چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
اه آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
اه میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم
خانگی
به قیمت پارساله.
خیلی عالی.
یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
وقتتون بخیر دوستان و همراهان عزیز. ساعت 13:15 است از پخش رادیو سلامت، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم تا این لحظه برنامه های ما مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه و همچنان با ادامه برنامه ها با ما همراه باشید و روز بسیار خوبی هست برای شما عزیزان آرزومندم. دعوت میکنم تو برنامه انتهای این بخش، برنامه غذا سلامت زندگی، و خدمتتون عرض کنم که زنگ تفریح رو بشنوید.
غذا
سلامت زندگی
زندگی
نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، آرامش بخش دلهای ماست. همراهان گرامی، سلام و درود بر شما. حالا احوالتون چطوره؟ انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید. خدا رو شاکریم امروز هم فرصتی دست داد تا با برنامه غذا سلامت زندگی در خدمت شما شنوندگان عزیز باشیم. مثل همیشه آماده هستیم تا از طریق شماره پیامک 30102 سوالات شما رو دریافت کنیم و پاسخگوی تک تک سوالاتون باشیم. بررسی رژیم غذایی مایند، این موضوع برنامه امروز ماست. و میهمان من در این برنامه سرکار خانم دکتر غزاله اسلامیان هستند، دکترای تغذیه و مدرس دانشگاه. خانم دکتر اسلامیان، خدمت شما سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم.
با نام و یاد خدا، با عرض سلام و احترام خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه در خدمتتون هستم.
خانم دکتر، ما راجع به رژیم غذایی مایند میخواییم صحبت بکنیم. در رابطه با این رژیم غذایی و اینکه بر چه اساسی هست برای ما توضیحاتی رو بیان بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
خب رژیم غذایی مایند همونطور که از اسمش مشخصه یه اسم انگلیسی زبان داره.
درسته.
ولی حالا بخوایم توضیح بدیم و در واقع بیشتر در موردش اطلاعات بدیم خدمت شنوندگان محترم، باید بدونیم که این رژیم غذایی ترکیبی از دو تا رژیم غذایی دیگه است. یکی رژیم غذایی مدیترانه‌ای که خب احتمالاً خیلی از افراد میشناسن این نوع رژیم رو، و یکی هم رژیم غذایی دش که در واقع رژیمی هستش که برای پیشگیری و کنترل پرفشاری خون این رژیم غذایی در واقع طراحی شده.
بله.
پس رژیم مایند ترکیبی از رژیم غذایی مدیترانه‌ای و رژیم غذایی دش هستش. در واقع دانشمندان علم تغذیه اومدن این دوتا رژیم رو که از سالم‌ترین رژیم‌های غذایی تو دنیا هستن رو با هم ترکیب کردن، برای اینکه در حین مطالعاتی که انجام دادن دیدن که ترکیب این دوتا رژیم خیلی اثرات خوبی روی حافظه و پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های عصبی مثلا پارکینسون، آلزایمر داره، و دیدن که محتوای اسید فولیک این رژیم‌های غذایی خیلی بالاه و مثلا کمبود این ماده مغذی میتونه منجر به مثلا بیماری آلزایمر بشه. کم کم که تحقیقات بیشتر شده رفتن جلو، دیدن ترکیب این دوتا که هر دو بر پایه مواد غذایی گیاهی هست میتونه خیلی 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 کمک بکنه برای اینکه در واقع افراد بتونن پیشگیری بکنه در واقع از در واقع بیماری هایی که منجر به زوال عقل میشه و
بله.
کمک بکنه به بهبود عملکرد مغزشون.
خیلی هم عالی. حالا تفاوتش با رژیم مدیترانه ای چی هست خانم دکتر؟
اگه بخوایم تفاوت بگیم، تفاوت خیلی زیادی ندارن، چون گفتیم ترکیب رژیم غذایی مدیترانه ای و رژیم دشت میشه رژیم مایند. ولی توی رژیم در واقع مایند، اگر توی رژیم مدیترانه میگیم تاکید بر دریافت میوه هاست، تو رژیم مایند مثلا بین میوه ها خانواده توت ها خیلی ارجح تر هستن. یعنی حتما میگم تو رژیم غذایی روزانه بهتر که از توت ها هم در واقع روزانه استفاده بشه که
بتونه توت خشک، توت تازه،
انواع توت ها، توت فرنگی، توت حالا درختی، حالا چه به صورت خشکبار، ولی بیشتر منظور اینجا میوه های تازه هستش. بله، در واقع این دو تا رژیم مدیترانه و رژیم دشت گفتیم رژیم مایند، اوایل هر کدومشون با یه هدفی اومدن. رژیم مدیترانه پیشگیری از بیماری قلبی عروقیه، رژیم دش پیشگیری از پرفشاری خونه. ولی همونطور که مطالعات توی علم تغذیه انجام شده، دیدن که این نوع رژیم‌های غذایی به خصوص اگه با هم ترکیب بشن میتونه خیلی تاثیرگذار باشه رو بهبود عملکرد مغز. در واقع خیلی شاید با این دو تا رژیم، رژیم مایند تفاوتی نداره، بیشتر ترکیب این دو رژیم هستش.
همینطوره. حالا مواد غذایی مجاز و غیر مجاز توی این رژیم غذایی کدوم ها هستن خانم دکتر؟
خب یکی از مهمترین ویژگی ها گفتیم که بر پایه گیاهان هستش. درسته. این رژیم سرشار از میوه ها و سبزی های تازه، روغن زیتون، ماهی، مغزدانه های آجیلی، حبوبات و غلات کامل. در واقع این دوتا رژیم رو که با هم ترکیب بکنیم و این آیتم ها و موادی که گفتم رو بیشتر در واقع مصرف بکنیم، یه جورایی میشه همون رژیم غذایی مایند. که علاوه بر این، چیزی که مهمه از رژیم دش گرفته شده غذاهای کم نمک و کم چربه.
درست.
یعنی چربی و نمک میزانش توی این رژیم خیلی پایینه و از اون طرف تاکید بر میوه ها و سبزی های تازه و به خصوص حبوباته. رژیم غذایی دش یه ویژگی که داره حبوبات خیلی بالایی داره که مطالعات نشون دادن فشار خون کم میکنه. حالا اومدن با رژیم غذایی مدیترانه ترکیبش کردن، میزان حبوبات این رژیم رو بالا بردن، شده رژیم مایند، که دیدن که مصرف حبوبات خیلی میتونه کمک بکنه به بهبود عملکرد مغز و پیشگیری از بیماری های مثل پارکینسون و آلزایمر.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحات شما خانم دکتر اسلامیان. به اتفاقم یه بخش گزارشی رو بشنویم خانم دکتر، در ادامه در خدمت شما و شنوندگان عزیزمون هستیم.
نیمروزتون بخیر باشه انشاءالله. سلام میکنم به شما همکاران خوبم، سلام به همه شنوندگان عزیزمون. اصولا بوستانهایی که یه فضای مخصوص برای بانوان دارن خیلی بیشتر مورد استقبال خانومها قرار میگیرن، مثل همین بوستان ملت و سایت بانوان، جایی که من داخلش هستم و خانم عزیزی که داشتن پیاده روی میکردن. خب سلام به شما.
سلام علیکم،
حالتون چطوره؟
خیلی ممنون، مرسی.
درود بر شما. همیشه میایین برای ورزش؟
بله، من دوره جوانی میکنم ورزش میکردم، اما الان دیگه از وقتی باز کم پا به سن گذاشتم بیشتر ورزش میکنم. ورزش خیلی خوبه برای سلامتی اینا، بیشتر ورزش میکنم.
خدا رو شکر، خدا رو شکر که باز هم برای این روزهای خودتون ورزش رو انتخاب کردید. چقدر حواستون به تغذیه‌تون هست؟
دیگه تا جایی که بتونیم دیگه تغذیه‌مون رو طبق هم رژیم و این چیزایی که گفتن مثلا ضرر داره، حساب چربی های فست فود اینا رو مثلا کم کردیم، بیشتر مثلا به گیاهخواری اینا رو آوردیم، اینا که برای سلامتی بهتره.
درباره رژیم غذایی مایند هم چیزی میدونی؟
بله، زیاد نمیدونم، اما خب تا جایی که میدونم، میدونم برای مغز خیلی خوبه. مثلا چیز مثل غلات، حبوبات، مثلا مثل آجیل ها، سبزیجات کمک میکنه مثلا کمتر آلزایمر بگیریم یا نگیریم، اصلا قندشکر رو حذف میکنه.
معایبی هم ممکنه داشته باشه این رژیم؟
خب اون که معلومه دیگه، هر رژیم غذایی اگه زیر نظر پزشک نباشه بالاخره یک معایبی داره، ضررهایی داره، اما اگه تحت نظر پزشک باشه نه.
درود بر شما، ممنونم از شما خانم، تنتون سالم.
خیلی ممنون، سلامت باشید.
زنده باشید، خداحافظ.
خداحافظ شما.
بله، گزارش رو به اتفاق هم شنیدیم خانم دکتر، نکته خاصی در گزارش بود؟
خب این شنونده محترم خیلی نکته مهمی رو اشاره کردن، اینم که در واقع مواد غذایی که حالا مضر هست و توی رژیم مایند وجود نداره رو خیلی خوب اشاره کردن، مثل فست فودا، مثل مواد غذایی شیرین، شیرینی ها، کلا قندهای ساده خودشون جزء در واقع مواردی هستش که میتونه عملکرد مغز رو اتفاقا در به خصوص اگر در الگوی غذایی فرد خیلی از این مواد غذایی استفاده بشه در واقع تهدید بکنه. بکنه. بنابراین رژیم غذایی مایند که امروز داریم در موردش صحبت میکنیم و گفتیم برای بهبود عملکرد مغز خیلی خوبه، در این نوع رژیم ما مواد غذایی شیرین و فست فودها و چربی های اشباع و چربی های ترانس که حالا میتونیم از غذاهایی مثل کره، روغنای جامد، روغنای نباتی اینها بگیریم رو نداریم و خب این از این نظر هم خیلی رو سلامت مغز میتونه اثرگذار باشه.
از فواید دیگرش برای بدن صحبت میکنیم خانم دکتر؟
بله حتما. یکی از نکاتی که این رژیم غذایی مایند داره علاوه بر سلامت مغز و اعصاب و پیشگیری از بیماری مثل آلزایمر و پارکینسون، میتونه از خیلی از بیماری های مزمن هم پیشگیری بکنه. مثل چی؟ مثل بیماری های قلبی عروقی، پرفشاری خون، مثل افسردگی. در واقع این رژیم به خاطر اینکه خیلی رژیم ضد التهابی به شمار میاد، حتی دیده شده که تو افرادی که دیابت دارن هم میتونه کمک کننده باشه و التهاب رو تو بدن این افراد کم بکنه و حتی مطالعات اخیر هم نشون داده و داره حالا روش کار میشه بیشتر که رژیم غذایی مایند میتونه در واقع به طول عمر هم کمک بکنه.
بله. چقدر عالی. حالا با توجه به این که این رژیم در تقویت حافظه و همینطور بهبود عملکرد مغز ما مؤثره و اگه دانش آموزان و دانشجویان بخوان توی زمان امتحانات این رژیم رو رعایت کنن و حالا بعد از امتحانات دیگه رعایتش نکنن، ممکنه به بدن خودشون آسیبی برسونن خانم دکتر؟
خب همونطور که گفتیم این رژیم غذایی خیلی سالم و رژیم غذایی خوبیه. خیلی خوبه که این جزء الگوی غذایی ما باشه. حالا اگر 100% هم از تمام راهنمودهای این رژیم تبعیت نکنیم، ولی خیلی خوبه که در طی یک دوره زمانی ما پیرو خیلی از این مواد غذایی باشیم که اشاره کردیم و تو رژیممون در واقع داشته باشیم، چون در واقع با یک روز، دو روز، سه روز خوردن این مواد غذایی اون تاثیرگذاری که بخوایم رو حافظه داشته باشیم یا رو عملکرد مغز داشته باشیم رو نخواهیم گرفت.
صورت بلند مدت.
بله دقیقاً. کلا اثرات رژیم غذایی چه برای پیشگیری از بیماری‌ها چه تو کنترل خیلی از بیماری‌ها اثرات طولانی مدته و با یک یا دو روز شروع کردن یه رژیم باید منتظر یک اثر خیلی مثلا بزرگ و مثلا تاثیر خیلی زیاد باشیم. برای همین خیلی توصیه میکنم که افراد این رو در طول یک دوره زمانی در واقع از این رژیم تبعیت بکنن و فقط منوط به مثلا شب امتحان یا تایمایی که میخوان حالا حافظه‌شون بهتر کار بکنه نکنن.
و اگه قطع بشه این رژیم مشکل ایجاد نمیشه براشون؟
اگر من این رژیم غذایی خوب رو یک دفعه قطعش بکنم و برم سراغ الگوی غذایی ناسالم قبلی مثلا خوردن فست فودا یا خوردن شیرینی ها، چرا قاعدتا برای بدنم دارم در واقع صدمه وارد میکنم. ولی اگر نه، حالا این رژیم رو یه مقدار کمش بکنم و یه رژیم مثلا غذایی سنتی رو در واقع ادامه بدم، اون آسیب زایی خیلی زیادی اصلا نخواهد داشت.
غذا، سلامت، زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
سرکار خانم دکتر غزاله اسلامیان، دکترای تغذیه و مدرس دانشگاه، میخواستم ببینم که رعایت این رژیم، همین رژیم مایند، میتونه تأثیر در کاهش وزنم داشته باشه؟
خب اجزای رژیم در واقع سالمی هستش و ما معمولا وقتی به یه نفر رژیم کاهش وزن میدیم، این نوع مواد غذایی که اشاره شد مثل میوه ها، سبزیجات یا آجیل ها رو توی رژیمش قرار میدیم، ولی مقدارش خیلی مهمه. برای همین ممکنه یه نفر از رژیم مایند پیروی بکنه ولی روغن زیتون خیلی زیاد یا مثلا شبا رو سالادش بریزه. خیلی وقتا میبینیم آدما میگن ما شبا سالاد میخوریم ولی چرا وزن کم نمیکنیم. بعد که بررسی میکنیم میبینیم تو سالادشون پر مغزدانه هاست، مثلا دانه های تخمه های مختلف استفاده میکنن یا روغن زیتون خیلی زیادی میریزن، خب کالری رژیم غذاییشون بالا میره و خب در نتیجه نمیتونن وزن کم کنن. ولی اگر کالری این رژیم غذایی کنترل شده باشه و زیر نظر متخصص تغذیه برای کاهش وزن طراحی بشه، اتفاقا رژیم غذایی خیلی خوبی برای کاهش وزن میتونه باشه، چون فیبر بالایی داره و این فیبر بالا چه از میوه ها، چه سبزی ها، چه حبوبات، چه آجیل ها، باعث میشه که فرد دیرتر گرسنه بشه و کمتر بره سراغ مواد غذایی پر کالری و حالا اونایی که باعث افزایش وزن میشن.
محدودیت سنی خام دکتر وجود داره برای این رژیم؟
نه، محدودیت سنی نداره، چون همه گروه های غذایی در واقع این رژیم گنجونده شده. بنابراین فردی که از این رژیم تبعیت میکنه دچار کمبود ماده مغذی خاصی نخواهد شد. بنابراین همه گروه های سنی میتونن از این رژیم غذایی پیروی بکنن.
حالا آدمایی که این رژیم غذایی رو رعایت میکنن ممکنه که دچار چه کم بوده مواد غذایی کدام گروه از مواد مغذی میشن خانم دکتر؟
اگر اعتدال رو رعایت بکنن، یعنی همه گروه